افتخار می کردم. تسخیر لانه جاسوسی و تسخیر اون سفارتخانهی که تعبیر از اتالی درست پیشتر قرار بود اینها چه کار بکنن، چه اقداماتی بکنن، در زمان خودش جزو برگه برنده هاست، جزو افتخاراته. جنگ که بعدها رخ میده در زمان خودش یک دفاع جانانه است، مقدسه. همه این افتخاراتی که در زمان خودش واقعا جز به اون ستاره هایی که بر سینه ملت ایران قرار داشت رو پیشتر باید دچار تشکیکش بکنی، باید بهش انقلت بیاری، باید به گونه فضا رو تغییر بدی که مدام هزاران پرسش غلط و هزاران تشکیک غلط پیرامون هر یک از اون اتفاقاتی که در تاریخ ایران اسباب افتخار ما بوده، باید این سوالها رو، این تشکیک ها رو ایجاد بکنی تا ملت رو مایوس بکنی از مجموعه اون اقدامات. این درسته های دکتر؟
دقیقا.
اگر اجازه بفرمایید برسیم به مقطع جنگ. تسخیر سفارت گفتم یک بهانه شدش که حالا دوست دارن روش اسکی برن، به تعبیر امروزی ها روش مانور بدن. خب توی جنگ ایران عراق هم ما رفتار غرب رو خیلی رفتار شرافتمندانه نمیبینیم. چرا تا این اندازه سرلخت به قول بچه ها اومدن وسط میدان؟
ببینید حالا چون این ایام ربط در واقع تاریخی داره، میشه وام گرفت ازش. من هم این ایامی که تو این چند روز گذشت سالگرد یک فاجعه نسل کشی بزرگ از در دنیا، اون هم علیه یک ملتی که اون هم مسلمان بودن از قضا، در سربرنیتسا یک نسل کشی بیش از 8000 نفری جلوی چشم کلاه آبی های سازمان ملل در کمپ های سازمان ملل در بالکان. خوی تجاوزگری و خوی در واقع ضد بشری غربی ها نه فقط علیه ما، علیه هر جماعتی است که نمیخواد سرخم بکنه جلوی در واقع خواسته ها و منویات قلدر معابانه اونها. شما ببینید من یک فرمول به شما بگم، هر جا در طول این تاریخ چند دهه ای هر جا ملت ایران یه جا احساس کردن که مثلا ضعیفند، شما ببینید غرب با توان بیشتری میاد جلو. این که شما ببینید غرب با تمام توانش میاد دستشو میذاره پشت سر یک وحشی که بعدن دست میبره خر خودشون رو هم میگیره مثل صدام، اون رو حمایتش میکنن، به خاطر این بود که احساس میکنن آقا یک نظام تازه تأسیس هست، ارتشش فرو پاشیده است، در واقع همزمان تونسته اتحاد جماهیر شوروی رو هم در واقع صدام به کمک خودش بیاره، ما هم بیایم این نظام رو کارش رو یک سره بکنیم. اما بعد که شما میبینید به مرور 8 سال این اتفاق طول میکشه، اواخر جنگ چه اتفاقی میفته؟ ماجرای مکفارلین اتفاق میفته. اینا نکاتی که میشه تو تاریخ توش دست گذاشت. چرا امریکایی که تمام تلاشش رو میکنه که ظرف همون ماهای اول نظام فروپاشی پیدا بکنه، چرا دست آخر اون، چون میبینه نمیتونه. در مقاطع بعدی هم همینه. شما وقتی که ادبیات رهبری معظم انقلاب رو در طول این دو سه دهه بعد از رهبریشون میبینید تأکید میکنن بر در واقع مقاومت فعال و بر عناصر و مؤلفه های قدرت آفرین در نظام، دلیلش این هست که شما اگر در حوزه علم، فناوری، تکنیک، نظامی، غیر نظامی، هر جا که شما میتونید به یک نقطه قدرتی برسید، اونو مجبور به عقب نشینی میشن. در ماجرای کرونا شما تو زمانی که نتونسته بودی واکسن بسازی، گفتن آقا واکسن نمیدیم. بعد که مطمئن شدن شما دیگه میتونی واکسن بسازی، دون آقا نه فایزر هست، مدرنا هست، نه فلان هست، بیاد بخرید. بنابراین داستان جنگ یه همچین داستانی داره. اما چه اتفاقی میفته که ورق جنگ برمیگرده؟ همون مردمی که اعتماد کرده بودند به یک گفتمان و به یک کلام متصل به خدا، کلام حضرت روح الله، همون جماعت انقلاب کرده بودند، حالا همون جماعت و فرزندانشون اومدن وسط میدان جنگ و گفتن ما یک ذره از این خاک اونو نمیذاریم کسی بگیره. یعنی یک قدرت ایمان جلوی تمام جهان غرب و شرق وای میسته تو طول 8 سال. شما تصور بکنید یک نظام تازه انقلابی تازه تأسیس، یه عالمه مشکل داخل خودش، از ساختارهای سیاسیش هنوز به ثبات نرسیده، آدمهای اصلیش یه بار توی هفته تیر، یه بار توی هشت شهریور، یه بار نمیدونم فلانجا، یک جریان فاسد جنایتکار مثل منافقین از 30 تیر سال 60 اعلام جنگ مسلحانه میکنه، بیش از 17 هزار نفر رو که عموما هم خب از افراد به زعم اونها در واقع انقلابی، یعنی ارکان این انقلاب بودن دیگه، مردم انقلابی، کاسب انقلابی، نمیدونم مسئول انقلابی، اینها رو میزنه توی همچین شرایطی، جنگ هم تحمیل شده. بعد اونا تلقی و برآوردشون چی بود؟ آقا ما میتونیم اینا رو بندازیم دیگه. اما دیدن نمیشه. دوباره اشتباهای محاسباتیشون رو در مورد این ملت دوباره تکرار کردن، البته در دهه‌های بعد. اما عرضم یه چیزه، چه میشه که این اتفاق در بازه زمانی 59، یعنی شهریور 59 تا همین 27 تیر ماه سال 67 که موعد پذیرش قطعنامه هست، و شما میدونید تو همین چند روز قبل پذیرش قطعنامه ما هنوز درگیر جنگیم، یعنی همین روزهای آخر یکی از شاخصه های روزهای پایان جنگ همین عملیات معروف گردان قهرمان عمار از لشکر 27 حضرت رسول در تنگه ابو غریبه که فیلم سینمایی معروفش هم
دیدم بردید.
ساخته شده همین بچه های گردان عمار، در واقع همین روزهای پایان جنگه که در این در واقع اتفاق متاسفانه جانشین لشکر 27 سردار رشید اسلام سرلشکر غلامرضا صالحی هم به شهادت میرسن در نقطه در واقع کانونی این عملیات. اما چند روز بعدش چه اتفاقی میفته؟ قطعنامه پذیرفته میشه. قطعنامه رو خیلی ها سعی کردن اینگونه القا بکنن که ایران از سر ضعف پذیرفته، اما اینگونه نیست. گرچه تعبیر حضرت امام تعبیر جام زهر هست، اما دلایل دیگری داره که چرا این تعبیر به جام زهر میشه، اما هیچ وقت معناش شکست در واقع ایران در برابر صدام به یک معنا و تمام جهان غرب و شرق به یک معنای دیگه نیست. کما اینکه شما اولین اینو بعد دوستان برن سرچ بکنن پیدا میکنن در سایت leader.ir و khamenei.ir هست، اولین نماز جمعه بعد از پذیرش قطعنامه خطیب جمعهش حضرت آقا هستن که اون موقع رئیس جمهور بودن و رئیس در واقع شورای عالی دفاع. ایشون اولین خطیب، اولین نماز جمعه بعد از قبول قطع. شما ادبیات حضرت آقا رو اونجا برید دوستان، متنش هست، برن بخونن. به هیچ وجه معنای شکست و عقب نشینی و این تعابیری که بعضن بعدها شروع شد و گفته شد نیست. این ملت ایستاد و تو همون دوران ما به نقاطی رسیدیم از جهت خودکفایی که امروز داریم ثمراتش رو میبینیم. همین شهید حسن تهرانی مقدم در واقع که امروز به پدر در واقع موشکی ایران مشهور شد و انشالله که درجاتش متعالی تر باشه و بستر این قدرت موشکی امروز رو فراهم کرد، این از داخل جنگ اتفاق افتاد. یعنی در اوج تحریم، در اوج فشار، در اوج در واقع رویکرد نظامی غرب علیه جمهوری اسلامی و از برکاتش بود. و اتفاقا الان یکی از مهمترین نقاط بازدارندگی ایران همین قدرت موشکی.
متشکرم آقای دکتر. من چون سوالات بعدیم تو جلسه بعدی راجع به همین در ساحت‌های جنگ هستش و میرسیم به موضوع روستر. خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم از اینکه شنونده و بیننده ما بودید. متشکرم.
به میزگرد تخصصی سیاست خارجی رسیدیم. آقای دکتر حنیف قفاری دانش آموخته روابط بین الملل از دانشگاه امام صادق این میز رو در واقع هدایت میکنه. بریم ببینیم و بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان و بینندگان عزیز. با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست ایرانی و با بررسی آخرین تحولات حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل در خدمت شما عزیزان مخاطب هستیم. خب در طول هفته‌های گذشته و اخیر جنگ اوکراین دوباره تبدیل به یکی از محورها و موضوعات اساسی در حوزه بین الملل شده. تحولاتی که هم به لحاظ میدانی، متنی و فرامتنی در قبال جنگ اوکراین رخ داده، منجر به ترسیم هندسه‌ای به گونه‌ای متفاوت در قبال این پدیده شده. در خصوص بررسی ابعاد جنگ اوکراین، اتفاقاتی که اخیراً خصوصاً بعد از برگزاری نشست لیتوانی بین سران ناتو رخ داده، گفتگو خواهیم کرد با میهمان عزیز برنامه که در استودیو حضور دارن، جناب آقای اکبر معصومی، تحلیلگر ارشد مسائل بین‌الملل. جناب آقای معصومی، عرض سلام و ادب داریم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم، خدمت شما جناب آقای دکتر غفاری مجری محترم برنامه و دوستان عزیزی که پشت پرده برنامه هستند.
خب خیلی ممنون جناب آقای معصومی عزیز. خب اجازه بدید بحث رو بلا فاصله از همین نشست لیتوانی شروع کنیم. نشست سران ناتو در حالی برگزار شد که زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امید داشت که در این نشست بحث زمانبندی دقیق پیوستن کشورش به ناتو مطرح بشه، یعنی درخواستی که اوکراینی‌ها حتی قبل از جنگ اوکراین داشتند مبنی بر اینکه یکی از اعضای پیمان آتلانتیک شمالی باشند. اما شاهد بودیم که این اتفاق دوباره رخ نداد و حتی منجر به عصبانیت رئیس جمهور اوکراین شد. یعنی نه تنها ناتو اعلام نکرد یک زمانبندی و چارچوب زمانی مشخص رو برای پیوستن اوکراین به این پیمان، بلکه در نهایت به نوعی اعلام کرد که یک کمیته مشترک فقط با کیف تشکیل میده با اوکراین جهت هماهنگی‌هایی که در میدان نبرد باید صورت بگیره. خب خیلی از تحلیلگرها این رو نشانه نگاه ابزاری ناتو به اوکراین و نگاه ابزاری غرب به اوکراین و خود دولت زلنسکی میدونن. نظر شما در این خصوص چی است؟
من هم همین نگاهی که وجود داره، اوکراین یک ابزاری در دست غرب خصوص ناتو برای مقابله با روس‌ها، به نظرم یک تحلیل درستی هست و غربی‌ها هیچ وقت نسبت به اوکراین یک قدم مثبت رو بر نخواهند داشت. اونم این که عضویت اوکراین در ناتو به معنی مقابله با روس‌ها تلقی میشه و این یک جنگ علنی، در واقع یه پیام جنگ علنی برای روسا هست. بنابراین من تصور میکنم در وضعیت کنونی، در شرایط کنونی، ناتو، اعضای ناتو این هزینه رو به اصطلاح قبول نخواهند کرد، به این سمت نخواهند کرد و فعلا اوکراین رو به عنوان یک ابزار در مقابل روسا نگه داشتن تا بتوانند در این نظم نوین جهانی که آقای دکتر مطرحه، اینها بتوانند در واقع در شرق اروپا روسا رو محدود کنند و هزینه هایی به روسیه بزنند. اینکه اینها به اصطلاح سیاستشون یا نیتشون این باشه که به اوکراین کمک کنن، من حس میکنم چنین تصوری یک تصور غلطی هست و در شرایط کنونی غرب این سمت نخواهد رفت.
خب جناب آقای معصومی، ما شاهد بودیم که هم اولاف شولتز صدر اعظم آلمان و هم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا یک جمله و یک عبارت مشترکی رو به کار بردن. گفتن در زمان جنگ اساساً ما نمیتونیم کشوری رو عضو ناتو بکنیم و همه هم میدونن که اگر صلحی همینجا منعقد بشه که احتمالش هم تا یه ماهای آینده شاید باشه، یکی از پیش شرطهای اساسیش عدم عضویت اوکراین در ناتو هست. یعنی به عبارت بهتر مقامات غربی میگن چه در جنگ چه در صلح عدم، یعنی امکان عضویت اوکراین در ناتو وجود نداره. خب یه سوال، چرا این مسئله رو در آغاز جنگ اوکراین نگفتن خود کشورهای غربی؟ چرا الان که نزدیک یک سال و نیم از جنگ داره سپری میشه و یه جورایی دیگه اوکراین به زمین سوخته تبدیل شده، امثال بایدن و اولاف شولتز میان میگن در زمان جنگ امکان عضویت اوکراین وجود نداره؟
آقای دکتر، همین یک کلمه کلید واژه‌ای هست مبنی بر این که امکان عضویت اوکراین در ناتو وجود نداره. این یه نقطه. نکته بعد این که اولویت ناتو در شرایط کنونی گسترش به نظرم به سمت شمال باشه، نه دیگه شرق اروپا، بله همین بحث عضویت سوئد که مطرح شد یه بخشی از این سیاست به اصطلاح ناتو هست. این نکته دوم اینی که اوکراین خودش رو درگیر همین رئیس جمهور زلنسکی خودش رو درگیر سیاست‌های آمریکایی کرد. آمریکایی‌ها رفتارشون تو جامعه بین‌المللی ایجاد بحران برای تأمین منافع خودشون هست. اینها این جنگ رو راه انداختند و در واقع شرق اروپا رو درگیر هم کردن که بتوانن منافع خودشون رو تأمین کنن، وگرنه نه تنها عضویت اوکراین در ناتو از طریق آمریکایی‌ها قابل پذیرش نخواهد بود، حتی آمریکایی‌ها بعد اینکه به اصطلاح میوه خودشون رو از جنگ بحران از جنگ اوکراین چیدند، حتی اوکراین رو به حال خودش هم رها خواهند کرد. اتفاقی که در جاهای مختلف هم همین کار رو آمریکایی‌ها انجام دادن با کشورهای دیگه. شما همین به اصطلاح ببینید که افرادی که به آمریکایی‌ها دل بسته بودن چه بلا سرشون اومد. همین قذافی در لیبی اعتمادی که به آمریکایی‌ها کرد، آخر دیدید شما که آمریکایی‌ها چه برخوردی با اون داشتن، یا همین صدام حسینی که با آمریکایی‌ها بازی کرد، یا بن علی در تونس که به اصطلاح دست نشانده آمریکایی بود. بنابراین آمریکایی‌ها رفتارشون مبتنی بر این هست که بتوانن منافع خودشون رو به دست بیارن در ایجاد در بحران‌ها و به اصطلاح دیگر در آن حوزه تمرکز نخواهند کرد. خب اوکراین هم یکی از همین کشورها بود که به اصطلاح چوب سادگی خودشون رو در سیاست خارجی خوردن و اعتمادی که به آمریکایی‌ها کردن به اصطلاح همین زمین سوخته آیدشون خواهد شد و عضویت آنها در ناتو در شرایط چه کنونی و با توجه به اون کلیدواژه‌ای که از اتالی اشاره کردید، در بحث صلح هم این اتفاق نخواهد افتاد و خود روس ها نسبت به این موضوع حساسیت دارن. خب علتی که روس ها جنگ کردن و درگیر تقریبا یک جنگ تمامیار با غرب شدن، یک دلیل اساسیش این بود که اجازه عضویت اوکراین رو در ناتو ندهند.
بله، روسیه همین انجام می‌گرفت. بله.
خب چطور امکان داره بعد از صلح هم این بحث عضویت ناتو در اوکراین در ناتو امکان پذیر باشه؟ بنابراین اوکراین درگیر یک محاسبه اشتباهاتی شد که آمریکایی‌ها، من تصور می‌کنم به خود اوکراینی‌ها هم در این وضعیت کنونی خیانت کردن. همین ارسال بمب‌های خوشه‌ای که الان چند وقتی مطرحه، آقای دکتر، اینم یک سیاستی هست که نه تنها عایدی برای اوکراین به نظرم در جنگ نخواهد داشت، بلکه روس‌ها رو نسبت به این اوکراین هم حساسیتش رو بالا خواهند برد و ما شاهد در واقع تلفات و هزینه‌های سنگینی هم برای خود اوکراینی ها
حتی در آینده، چون خیلی از بمب های خوشه ای عمل نمی کنند.
بله قطعا همین،
در آینده خود اوکراینی ها رو خب بالاخره این مسئله تحت تاثیر قرار میده. خب جناب آقای معصومی، در سال 2004 میلادی در اواخر اون سال و اوایل 2005 ما شاهد وقوع انقلاب نارنجی در اوکراین بودیم. خب غربگراها اومدن در اون انتخاباتی که اگر یادتون باشه بین یوشچنکو و یانوکوویچ بود، اومدن از نامزد طرفدار غرب حمایت کردند و اون موقع سه تا هدف رو مطرح میکردن غربگرایان اوکراین: یکی پیوستن به ناتو، یکی پیوستن به اتحادیه اروپا، و سوم مدرنیزاسیون کشور، یعنی که تبدیل شدن کشورشون به یک کشور کاملا مدرن، به روز و یه جورایی به قول خودشون یک کشور عضو اتحادیه اروپا. خب امروز در سال 2023 میلادی قرار داریم، تقریبا 19 سال از اون زمان سپری شده. الان اوکراین به چه نقطه‌ای رسیده؟ الان دقیقاً نتیجه در حقیقت میخواییم ببینیم معامله این گروه های غربگرا به خود واشنگتن و اتحادیه اروپا چه بوده و چرا اساسا این اتفاق افتاد؟
آقای دکتر، ببینیم بعد از دو دهه نگاه به وضعیت اوکراین ما را به یک نکته تحلیلی میرسونه، اونم این که در بسیاری از جاهای مختلف در دنیا غربگراها یا افرادی که به اصطلاح به دنبال این هستن که با غرب تعامل کنند، نگاهشون اینه که تعامل غرب به معنی این که با پیشرفتایی که کشورهای غربی رسیدن ما هم برسیم و اینها این امکانات و این تکنولوژی رو در اختیار کشورهای مختلف قرار بدن. این یک گزاره اشتباهی است، یک گزاره‌ای هست که افکار عمومی رو در بسیاری از کشورها فریب داده ولی در انتها به جایی نرسیده است. یعنی بازیگری اروپایی ها و آمریکایی ها به نحوی هست که اینها بتوانند از کشورهای مختلف یه نفعی بردارن، نه اینکه به کشورهای دیگر
نفعی برسونند.
این سیاست در واقع غربی ها هست، این سیاست آمریکایی ها هست. اینا به هیچ کشوری در واقع نفعی نرسوندن جز اینکه بتوانند در اونجا برای خودشون منافعی تامین کنند. خب اوکراین هم در واقع در یک شرایطی قرار گرفت که از سال 2004 تا به امروز که نه تنها از اون پیشرفتی که قبلا داشت اونو از دست داد، بلکه در مقابل همسایه قدرتمند خودش روسا هم وایساد و از اون پیشرفتی که در سالهای قبل 2004 تجربه میکردن در شاید کنونی اون رو هم از دست دادن و یک کشور بسیار قدرتمندی مثل روسیه هم اینها خودشون رو به خاطر غرب درگیر کردن، در حالی که میتوانستن اینها با تعامل و همگرایی که در اون منطقه تعریف کردن بتوانم به یک پیشرفت برسن.
بلاخره به بازیگر بیطرف اگر تبدیل میشن.
بله اینم به اصطلاح
مناقشه.
ببینید غربی ها آمریکایی ها برای حذف به اصطلاح رقبای خودشون، آقای دکتر، خودشون مستقیم هزینه نمیدن. حتما یک کشور واسطه‌ای رو قرار میدن که بتوانند به اصطلاح اون منطقه رو مدیریت کنن. شما ببینید در همین منطقه غرب آسیا رژیم صهیونیستی رو آوردن گذاشتن که به اصطلاح سیاست‌های آمریکایی‌ها رو داره دنبال. بله همین در شرق آسیا همین سیاستی رو آمریکایی‌ها با دو سه تا کشور دارن بازی می‌کنن،
از جمله خود تایوان.
بله که بتوانن مدیریت کنند. این رفتار در به نظرم در شرق آسیا از طریق اوکراین اتفاق افتاد،
در آسیای مرکزی میاد
در آسیا. بله همین اتفاق افتاد
شرق اروپا.
همین اتفاق هم من میخوام بگم که ما به اصطلاح باید از منظر اینکه رفتار آمریکایی در حوزه سیاست خارجی با اوکراین چه بوده به موضوع نگاه کنیم و ببینیم که آمریکایی ها به دنبال ایجاد بحران برای ادامه روند به اصطلاح جهان که به صورت یک طرفه جهان تک قطبی که آمریکایی دارن مدیریت میکنن این رو ادامهش بدن و نظم نوین جهانی رو هرچی میتوانن به تأخیر بندازن. این بخش رفتار اوکراین و مقابله با روسا هم بخشی از این رفتار هم میشه در این حوزه تحلیل کرد. و نکته بعدی این است که خود اوکراینی ها با توجه به موقعیت ژئواستراتژیکی در حوزه به اصطلاح کشاورزی اینا داشتن، اون شرایط و موقعیت خودشون در جهان هم از دست دادن. یعنی اون وضعیتی که قبلا داشتن،
مزیت خودشون رو از دست دادن،
مزیتی که اوکراین برای کشورهای مختلف داشتن اون رو هم از دست دادن. امروز ما شاهد هستیم که غلات اوکراین هم داره به صورت مدیریت شده به اصطلاح به جامعه بین المللی، اونم به اصطلاح اگه اجازه بدهن.
خب نکته جالب این هستش که چند روز قبل کشورهای لهستان، رومانی و بلغارستان، چند تا از این کشورها که اطراف اوکراین بودن، اعلام کردن که دیگه از سیاست قبلی که در جنگ بود، یعنی بحث عدم اعمال تعرفه‌های گمرکی بر روی غلات اوکراینی، تبعیت نخواهند کرد. و الان هم شاهد تنشی در خود اتحادیه اروپا هستیم بر سر موضوع اوکراین و پرونده هایی که در خصوص بحث کشاورزی و غلات این کشور وجود داره. خب به عنوان جنبندی بحث و به عنوان نکته پایانی، اگر موضوعی هست بفرمایید خدمت شنوندگان عزیز.
من میخوام این نکته رو به اصطلاح تأکید کنم که ببینید اروپایی از طریق واسطه انرژی روس ها رو میخرن. آی دکتر، از طریق همین که به صورت علنی مطرح شد، هند و ترکیه
بله
دارن انرژی روس ها رو میگیرن.
یعنی یک فریب دیگه ای که اوکراینی ها رو دارن.
همینو میخوام بگم. من میخوام بگم که اوکراینی ها در این جنگ، در این بحران، در میدان تنها ماندن و خودشون رو درگیر با یک کشور قدرتمند مثل روسا کردن و نه تنها اون پیشرفتی که مد نظرشون بود به اون نرسیدن و حتی به اون جایگاهی که قبلا هم داشتن از دست دادن.
بله و یه عقبگرد آشکاری رو در نظام بین الملل داشتن. خب جناب آقای معصومی، به نظر میرسه که اصلا این ابعاد و زوایای پنهان جنگ اوکراین رو اتفاقاً خوبه که در کتاب‌های تاریخ روابط بین‌الملل در آینده نزدیک اصلا تدریس بکنن در دانشگاه‌ها و مکان‌های مختلف، چرا که واقعا این موضوع رو ما مشاهده کردیم که نتیجه معامله اوکراین با اتحادیه اروپا و آمریکا
عدم دستیابی به تمامی تقریبا اون اهداف و رویاهایی بودش که غربگرایان کیف مثل تیموشنکو، مثل پترو پروشنکو یا مثل خود زلنسکی داشتن. خب به هر حال این موضوع جناب آقای معصومی باید مورد توجه قرار بگیره که جنگ اوکراین نقطه آشکارساز در حوزه روابط بین الملل محسوب میشه، نقطه عطف به عبارت
بهتر دوسر باخت برای اوکراین محسوب میشه.
حالا اینجا البته یک سوالی هم مطرح هستش که در لابلای بحث هم اشاره فرمودید که الان اولویت در حقیقت ناتو گسترش به شمال هست. یک سوال، آیا میشه این فرضیه رو مطرح کرد که دیگه ناتو بعد از جنگ اوکراین از گسترش به شرق و بالاخره از این که بخواد محاصره روسیه رو از شرق تکمیل بکنه دیگه یه جورایی پشیمان شده، یه جورایی هزینه های اون رو متوجه شده و بنابراین از یک مسیر دیگری میخواد این روند رو دنبال بکنه؟
ببینید رفتار روس‌ها در جنگ اوکراین و تمرکزی که در برخی حوزه داشتن مثل بحث کریمینا، اینها شرایط رو برای ناتو بسیار سخت کرد و عملا دست ناتو رو برای به اصطلاح مهار روس‌ها بست. خب این یه نکته. نکته بعدی اینه که رفتاری که روس‌ها از خود نشون دادن به نظرم محاسبات ناتو رو قطعا بعد از جنگ اوکراین تغییر خواهد داد و اینها به یک شرایط جدیدی و به یک جمع‌بندی جدیدی خواهند رسید که ممکنه به سمت تعامل با روس‌ها حرکت کنن به جای اینکه تقابل داشته باشند. بنابراین من حس میکنم که این جنگ برای اوکراین، برای ناتو و برای آمریکایی ها میتواند یک شکست آشکارسازی باشد و ضعف آنها را در این شرایط به اصطلاح به همگان آشکار کند.
خب گسترش ناتو به شمال رو چی؟ به کشورهایی مثل سوئد، خب کشور نروژ و کشور دانمارک قبلا عضو ناتو بودن، منتها فنلاند و سوئد در جریان جنگ اوکراین و پس از اون یه جورایی دارن وارد ناتو میشن. فنلاند که پروندهش تمام شد دیگه عضو ناتو شده به شکل رسمی، ولی سوئد دیگه با توجه به موافقت ترکیه و موافقت احتمالی مجارستان طی هفته های آینده احتمالاً عضویت رسمیش در پیمان آتلانتیک شمالی اعلام میشه. خب خیلی ها این رو پیش درآمدی بر یک منازعه جدید میدونن، نه حالا از نوع جنگ، از نوع تنش‌های حتی مقطعی میتونه باشه یا حتی از نوع بازدارندگی. آیا این در راستای تایید همون نکته‌ای که اشاره کردید مبنی بر اینکه آمریکا میخواد گره‌های کوری رو در جهان به لحاظ راهبردی خلق بکنه که یه جورایی جلوی نظم دوین جهانی رو بگیره؟
دقیقا همین های دکتر، ایجاد بحران و ایجاد یک شرایط جدید در نظام بین المللی از طریق آمریکایی ها تأکید بر این نکته هست که آمریکایی ها از حرکت جهان به سمت نوین جهانی به شدت نگرانند. در این پازل بعض کشورهایی مثل انگلیس هم در کنار آمریکایی ها قرار دارند که بتوانند این شرایط رو به اصطلاح به تأخیر بندازند و شرایط جدیدی و در جامعه بین المللی ایجاد کنند، خلق کنند تا بتوانند به یک اهدافی که خودشون تعریف کردن برسند. همین بحث گسترش ناتو به سمت در واقع شمال بخشی از همین پازلی هست که از ایتالیا به آن اشاره کردید. بنابراین ما باید در سیاست خارجی نسبت به رفتار آمریکایی بسیار حساس باشیم
و هوشمندی رو باید داشته باشیم.
هوشمندی خودمون رو داشته باشیم. جمهوری اسلامی ایران هم در شرایط کنونی به نظرم از طریق مقاومت فعال میتواند به اون نتایجی خودش به اصطلاح میخواد به اون برسه.
بله خیلی ممنون و متشکر جناب آقای اکبر معصومی، تحلیلگر ارشد حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل. ممنون که به برنامه خودتون تشریف آوردین و ممنون از نکاتی که در این برنامه در خصوص موضوع اوکراین مطرح فرمودید. خب به پایان یکی دیگر از برنامه ها رسیدیم. شما شنوندگان و بینندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.
مجله سیاست ایرانی به پایان خودش رسید. ممنونم که ما را همراهی کردید. انشالله که در برنامه‌های بعدی بتونیم مطالب ارزنده تری داشته باشیم.